بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، بحث اجتهاد و تقلید، جلسه 16، چهارشنبه مورخ 4/10/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفرمایید. چرا اینا در موضوع شناسی، در بعضی از موارد در موضوع شناسی برای تشخیص موضوع اینا لازمه، ولی برای تشخیص موضوع اونها بالاخره اینجور نیست که بگیم دخیل در استنباط حکم مستقیم، ولی برای تشخیص موضوع لازمه اون. حالا ممکنه یه جای هر چی ببینید، اگر از اون نگاه داشته باشیم، چون فقیه در حقیقت الذی احکم میگه در همه حوادث واقعه، هر حادثه واقعی که مورد سوال مکلف باشه، سواء اقتصادی باشه، تربیتی باشه، روانشناسی باشه، از هر زمینه‌ای که موضوع برای سوال مکلف باشه، خب کسی که میخواد حکم بده باید اون موضوع رو بشناسه. نهایت در اون موضوعات دیگه ممکن نیست فقیه بیاد همه علوم رو بخواند تا فرا بگیره. هر جا به موضوعی رسید باید خبرای اون موضوع بیان موضوع رو براش توضیح بدن، خوب که موضوع رو شناخت تا بتونه الذی احکم بگه بالاخره. و کلام در مقدمات دخیله در استنباط احکام از کتاب و سنت و برخی از علوم که در استفاده از مدلولهای کتاب و سنت به این علوم نیاز داریم. این مرحله اول بحث بود که اشاره کردیم. مرحله دوم این است که ما باید اثبات کنیم استناد کتاب و سنت رو الى شارع الاقدس تا مدالیل کتاب و سنت برای ما حجت باشه، و الا اگر استناد کتاب یا سنت به شارع مقدس مورد تردید باشه، مدلولهاش حجت نیست. هر منبعی، ولی فعلا دقت کنید، ما در آغاز بحث گفتیم ما 4 منبع داریم. خوب دقت کنید برای اثبات احکام شرعیه. نسبت به هر 4 منبع ما باید این بحث رو داشته باشیم. فعلا گفتیم فعلا کتاب و سنت، بعد اجماع، بعد دلیل عقل. نسبت به هر کدوم باید این گونه مباحث رو داشته باشیم. نسبت به کتاب و سنت گفتیم 2 بحث داریم. یک، مدلول اینها رو چطور استفاده کنیم که رو بحث کردیم. دوم اینکه استناد کتاب و سنت باید به شارع ثابت بشه، ولی از ترتیب این اول بود، ولی ما به جهتی رو تأخیر انداختیم. حالا دقت کنید، دو نکته در این مرحله باید بحث بشه. نکته اول، کیفیت اثبات استناد قرآن به ذات مقدس حق. نکته دوم، کیفیت استناد روایات به معصومی نسبت به قرآن مجید. چند مطلب باید پیگیری بشه در جای خودش تا نتیجه بدهد و اثبات بشه که این قرآن ما انزله الله است و میتوان به عنوان یک حجت شرعی بهش استناد کرد. اثبات این که قرآن استناد به خداوند داره با این سه مطلب قابل وصوله. البته فقط اشاره میکنیم در جای خودش باید در مباحث علوم قرآنی یا در حجیت القرآن باید اینها اشاره بشه. مطلب اول، اثبات اعجاز القرآن من حیث اللفظ که ازش تعبیر میشه به اعجاز بلاغی. خب این باید در جای خودش بررسی بشه. نص بدیعیست قرآن از جهت بلاغت، نظم و اسلوب بیان به حیثی که بشر عادی نمیتونه همچه مضمونی، همچه عرض کنم که الفاظ بلاغی رو مطرح کنه. شبهاتش هم باید دفع بشه در جای خودش دید. حالا الان سب کنیم، ما میخواییم استنادش به خدا ثابت کنیم. اگه استناد به خدا با این سه مطلب پی در پی ثابت شد، وقتی معلوم شد من الله هست میشه حجت دیگه. وقتی دستوری داره اقیم الصلاة، یعنی خدا گفته اقیم الصلاة. خب حالا سب کنید، هر سه رو با هم ترکیب کنید. بعد نکته دوم، بله دلیل تحدی بلاغی. نکته دوم، اثبات اعجاز القرآن من حیث المحتوى والمضمون. مطالب غیبیه ای که اخبر به القرآن ثم وقع فی الخارج، اشاره به علوم و معارف بشری که اون روز قابل وصول نبوده، کم کم بشر داره بهش میرسه. اینم نکته دوم، اعجاز مضمونی مدلولی. نکته سوم، مطلب سوم، اعجاز القرآن من حیث الشخص الذی اظهره، بیعه و محل زندگی پیغمبر تبیین بشه، در اون وضعیتی که مردم از نظر ثقافی، فرهنگی، تمدنی در چه جایگاهی بودن. بعثه و ناقض لال فی حیره و حاطبون فی فتنه قد استهوت هم الاهواء و استزلت هم الجاهلیت الجهلا حیارا فی زلزال من الامر و بلاء من الجهل. در اون موقعیت همچه مطالبی پایریزی می شود اونجا. این سه نکته وقتی زمینه بشه با یک دیگر، انسان منصف به این نتیجه می رسد که استناد این مجموعه به ذات مقدس حق صحیحه. البته باید توجه بشه یکی دو اشکالم دفع بشه. مثلا اثبات بشود که نبی گرامی اسلام در تلقی وحی خطا نداره، بلا اگر اثبات بشه خطا داره، نسیان داره در تلقی، مشکل استناد قرآن به ذات مقدس حق. و همچنین اثبات بشود که قرآن کنونی موجود بین الدفتین، قرآن منزل علی رسول الله است، ما بدل ما غیر ما زید فیه شیئون و ما نقص منه شیئون. این مجموع نکات و مطالب نسبت به قرآن وقتی اثبات شد عن برهانه و شبهات دفع شد، آن وقت استناد قرآن به ذات مقدس حق ثابت میشه و قابل تمسک خواهد بود. اعجازه محتوایی قرآن، بازی وقتی من اشاره کردم الان دیگه باید واقعا بحثای ویژه‌ای بشود، جاش شبهاتی که مطرح پاسخ داده بشه. این فقط یک اشاره به اینه که اینا لازم فهمشه، این باید اینا رو طی کنه فقیه مقدمتن ثم استناد به قرآن داشته باشه، بلا اینا خودش مباحث خیلی لطیفی داره. باز یه وقت اشاره کردم یک شخصیتیست که از یک نگاه ماتریالیست، از یک نگاه فیلسوف بزرگی، دکتر شبلی شمیل، میشه گفت پزشک، ادیب، فیلسوف ماتریالیست لبنانی. کتاباش به زبان فرانسه در کشورهای فرانسوی زبان خواننده داره. دقت فلسفیش یک کتاب عمیق چند صد صفحه‌ای داره، آراء بوخنر علی مذهب داروین، فیلسوف معروف آلمانی بوخنر رو به نقد میکشه، مقایسه میکنه با آراء داروین. آدم خیلی عجیبیه برای خودش. شما ببینید با یک ماتریالیسته، یک کشیش مسیحی مقاله می‌نویسه، تو مقاله ادعا میکنه مشکلات مسلمان ها از قرآنه، باید قرآن رو کنار بذارن. دکتر شبلی شما یه جواب میده بود، یه مقاله می‌نویسه 40 صفحه. من به زحمت این نوشته رو از بیروت تو مجموعه نوشته هاشم بعضی جا دیدم گزارش هاش نیومده. 40 صفحه مقاله داره، القرآن و العمران، قرآن و تمدن. ادیب ادب عربی هم هست، پزشک هم هست، فیلسوف هم هست. در پایان این 40 صفحه مقاله میگه اینک قلم رو رها میکنم، اون چکامه خودم رو نسبت به قرآن میگویم. دع من محمد فی صدا قرآنه صلی الله علیه و آله ما قد نحاه للحمت الغایات انی و ان اکو قد کفرت بدینه هل اکفرن بمحکم الآیات او ما حوت من ناضع الالفاظ من حکم روادع للهوى وعظات وشرايع لو انهم عقلوا بها ما قيد العمران بالعادات نعم المدبر والفسيح وانه رب الفصاحه مصطفى الكلمات ببلاغه القران قد غلب النهى وبسيفه عنها وبخلقه انها على الهامات من دونه الابطال في كل الورى من حاضر او غائب او آتي. یه شخصیت ماتریالیست قضاوتش نسبت به قرآن اینه. و محتوى وقت اون 40 صفحه مقالم چقدر قشنگ محتوای قرآنی رو، قرآن و تمدن چقدر قشنگ میاد ترسیم میکنه این رو. خب این نکات، حالا این یک شاهدی بود، این نکات که جمع بشه در کنار هم اون وقت شبهات دفع بشه، استناد قرآن به ذات مقدس حق ثابت میشه، اون وقت به عنوان یک حجت میتونه مطرح بشه. این یک نکته راجع به استناد قرآن، شیوه استناد قرآن به ذات مقدس حق. نکته دوم بفرمایید. بعضی جاش دور لازم میاد، حالا بذارید دیگه بعد. بعضی جاش دور لازم میاد اگر بخوایم اثبات کنیم قرآن رو به این شکل. حالا نکته دوم، بحث از استناد سنت و روایات به معصومین. خب روشن است که تا وقتی که اثبات نشه برای ما، استناد یک روایت به معصوم، بحث از مدلول او، استدلال به مدلول برای استنباط و حکم شرعی معنا نداره. اول باید استناد روایت به کسی که قول او حجت است ثابت بشه. خب برای استناد روایت به معصومی چند طریقه. برخی از اخباریین ادعا میکنن که چنانچه قرآن قطعی الصدور است من الله تعالی، روایات ما هم یا همه روایات یا روایات کتب اربعه قطعی الصدور است. خب اگر کسی این نظریه رو پذیرفت، دیگه در استناد روایات به اهل بیت زحمت زیاد نداره، کافی رو میذاره جلوش، میگه این روایت کافی، روایت قطعی و صدوره، استفسار رو میذاره، تحریم رو میذاره، مثل قرآن میمونه دیگه، میگه قطعی و صدوره، من بهش عمل میکنم، معونه ای نداره. لزام نیازی هم به مثل قواعد علم رجال، شناخت طبقات و روات و امثال ذلك غالبا نداره، مگه در مورد تعارض که بخواد به اعدل مثلا اخذ کنه، به اوسط اخذ کنه، بگه الان نگاه کنم از بین روات اعدل کی. اما اگر این طریق و ادعا ابطال شد که در جای خودش باطله، باید بررسی بشه البته، روایات کتب اربعه قطعی و صدور نیست، نوبت میرسه به طریق دوم. برخی ادعا میکنند وجود روایات در دو تا یا سه تا از کتب اربعه و عمل جمعی از اصحاب به این روایات برای ما رسوخ به صدور میاد. باز این آقایانم نسبتاً کارشون راحته، نسبت به قسمت متنابهی از روایات هم در کافی آمده هم در تهذیب، پنج تا شش تا از فقها هم عمل کردن بهش، میگه من وثوق به صدور دارم و بررسی نمیخواد دیگه، یعنی صحت استناد داره، مشکلی براش نیست. اما اگر این طریق رو هم کسی قبول نکرد و در جای خودش نقد کرد، برای صحت استناد روایت به معصوم چاره‌ای نداره از این که یک طریق عقلایی رو در پیش بگیره. عقلا خبر ثقه رو فی الجمله معتبر میدانند، شارع هم به حکم روایات متواتره که در بحث حجیت خبر واحد به تفصیلی توائف و بررسی کردیم سندن و دلالتن، شارع مقدس هم ما رو ملزم قرار داده به تعبد به خبر ثقه. خوب دقت کنید، این روایات هم در وضع حجیت خبر واحد گفتیم متواتره، لذا قطعی و صدور خودشون، حتی اونجا گفتیم احتیاج به بررسی سندیم نداره، دورم پیش نمیاد. دوستانی که حاضر بودن حرفای شهید صدر رو اشاره کردیم، حرفای دیگران رو اینجا، هیچ دوری هم پیش نمیاد، لذا روایات متواتر میگه خبر ثقه معتبره. خب اگر به اینجا رسیدیم نیاز داریم که اثبات کنیم وساقت روات رو تا بتوانیم بگوییم تعبدن، چون ثقه میگوید این خبر از معصوم صادر شده، پس برای ما حجت است. خب دقت کنید، برای اثبات استناد روایت به معصوم از طریق وثاقت روات، سه مرحله طولی رو باید طی کنیم. حتما این سه مرحله طی بشه تا استناد یک خبر به معصوم ثابت بشه از طریق وثاقت. مرحله اول، تحقیق و تفحص از شناخت شخص روات و صفت این روات است که در سند وجود داره. به این معنا خبرای فن وثاقت رو باید بشناسی. دلیل حجیت قولشون رو بررسی کنیم. وقتی اینا بررسی شد، به کتب این خبرای فن مثل مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم کشی و امثال اینها مراجعه کنیم. اینان یا به صراحه فردی رو توصیف کردن شخصا، اگر توصیف شخصی داشت و به ها و نعمه معارضم نداشته باشه بس تمام. اگر توثیق شخصی نداشت، باید ببینیم آیا این فرد مصداق قاعده عمومی هست که از اون قاعده عمومی وثاقت او رو به دست بیاری. مثلا فرض بفرمایی وکالت از امام محقق بحث کرده، میگه هر کسی وکیل امام باشه، عزل نشده باشه، اماره وثاقت. خب ما این قبول کردیم، تو رجال بررسی کردیم، آقای خویی قبول نداره. حالا از کسی این قانون عام رو قبول کرد، باید بررسی کنه آیا این فرد که توثیق خاص نداره یکی از این عناوین عام بر او صادق هست تا وثاقتش ثابت بشه یا ثابت نیست. پس نیاز داره محققی که در طریق استنباط است قواعد عمومی دال بر وثاقت رو کار کنه. ان اجتهاده قواعد عمومی معتبر رو به دست بیاره. قواعد عمومی غیر معتبر رو بذاره کنار، به عنوان مبنا دستش باشه. فردی که توی روایت آمده ارزش کنه بر این قواعد عمومی. نه بس دیگر، اون مبانی جر و تعدیل چیز دیگره. ما قواعد عمومی در رجال داریم، مشایخ و ثقات ثقتون املا، شیخ و اجازه ثقتون املا، الوکالت عن الامام، امارت الوثاق املا، ترزی شخص علا شخص، امارت الوثاق املا. اونایی که شما فرمودید اونا مقدمات بحث اثبات وثاقت، اونا چیز دیگه است. این مهمه. عرض کردم باید اثبات بشه که معتبر حرفش. این در اونجا کسی که میگه، کسی میگوید آقا ابن غزائری تضعیفاتش بر مبنای غلوه، لذا من قبول ندارم. او باید اونجا بحث بشه که اشاره کردیم عنوان کلیش رو که اثبات اعتبار انظار این آقایان رجالی. اگه ابن غزائری گفت ضعیفه معتبره یا نه، اونا باید بحث بشه اونجا. بعد الاعتبار میگیم انظار چه کسانی معتبر است چگونه. حالا همین آقایون نسبت به فرض کنید ابراهیم ابن هاشم نمیگن ثقتون. آیا قواعد عمومی داریم؟ از اینم نباید غفلت بشه. مثلا ببینید آقای خویی خودشون در رجال یه قاعده عمومی میارن، میگن بیت الرواسی کلهم ثقات. یه قاعده عمومی داریم در فقه، در مقام تطبیق یادشون میره از این قاعده عمومی. یک کسی من بیت رواسی میگن مجهوله، توثیق نداره. این قواعد عمومی رو باید به کار بگیره مستنبط خوب بفهمه برهانه، بعدم در مقام تطبیق توجه داشته باشه یک راوی آیا توثیق خاص داره یا نه. یک مرحله. مرحله دوم آیا قواعد عمومی داله بر وثاقتش هست یا نه. آقای خویی میگن اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم، اسناد کتاب کامل الزیاره اماره وثاقت است با یه شرایطی. بعضی جا غفلت میکنن، طرف در اسناد کامل الزیاره آمده توثیقش نمیکنن. بعضی جا در اسناد کامل الزیاره آمده اما ولی به شکلی نیست که ایشون باید توثیقش کنن، باید توثیقش نکنن. این قواعد عمومی بالاخره ملاک داره، باید در جای خودش طرف بیاموزه. خب حالا دقت کنید، این مرحله اول از راه توثیق خاص یا قواعد عمومی به دست بیاورد راوی موجود در این سند یا روات موجود ثقتون املا. دقت کنید تازه این یه مرحله است. فرض کنید همه روات موجود در یک سند رو شما وثاقتشون رو ثابت کردید، هنوز نمیتونید حدیث رو به معصوم استناد بدید. دو مرحله دیگه بحثه که انشاءالله روزای چهارشنبه باز اون مرحله دوم و سوم رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.